به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام متحیت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب عرض امروز بنده درباره امر معروف و نهی از منکر هست که بیش از 14 هست که ما در جمهوری اسلامی با این عنوان با این واژه آشنا شدیم. خب خود این خیلی جا داره که در این موضوع یه مقداری تأمل بکنیم. خب مهمترین مسئله‌ای که امروز کل مملکت ما رو تحت شعاع قرار داده و همه به شدت عصبانی و ناراحت و نگران هستند همین کشته شدن مظلومانه مهسا امینی است که همه در جریانش هستید. البته برای نخستین بار نیست، بارها مثالهای مشابه این رو دیدیم، ولی این بار خیلی مظلومانه بودن این دختر جوان احساسات و افکار عمومی رو تحت شعاع خودش قرار داده. یکی از سخنان امام علی هست درباره مردمان معاصر خودشون، درباره یه واقعه‌ای است که اتفاق افتاده بوده. معاویه تحریک کرده بوده مرزداران و در زمان خلافت حضرت علی اونها حمله کرده بودند به یک شهر که ظاهراً جزء ایران اون موقع بوده، شهری به نام انبار. یک گروهی حمله کرده بودن و جواهرات یک زن مسلمان، حالا جواهراتی هم که اون موقع نداشتن اونجوری، خلخال و نمیدونم دستبند و اینها، و یک زن یهودی، یعنی اون جواهراتی که دوتا زن داشتن، یک مسلمان و یک یهودی، اینا رو دزدیده بودن و برده بودن در یک شهر مرزی. در واقع یه خطبه مفصلیه در زمان خلافتشون، حضرت علی این رو عنوان کردن، میگن که این سربازان در واقع معاویه به شهر انبار وارد شدند و این کار رو انجام دادن. توضیح میدن، بعد میگن که اگه یک نفر فلو ان مسلمن امرن مسلمن، اگه یک فرد مسلمانی بشنوه این موضوع رو و مات من بعدها اسفن، از تأسف اگر بمیره، اگر دق بکنه، ما کان من بعدها اسفن، تأسفی نیست، یعنی کسی ایراد نمیگیره که چقدر نازک دل بود مثلا از یه همچه خبری مرد. میگه این ما کانبی بهی ملومن، ملامت نمیشه، بل کان اندی جدیرن، این از نظر من سزاواره که چنین بشه. یعنی میگه اگر این خبر رو، اگه شما مسلمون هستید، اگه بشنویدیم چین مسئله ای رو از بیغیرتی، اینی که شما نتونستین دفاع بکنید از یک زن یهودی که از اینا ما جزیه میگیریم، اینا تحت حمایت و پناه ما هستن، میگه این دوتا زن فقط جیغ و داد و پناه بردن به خدا، استغاثه به خدا، راه دیگه ای نداشتن. یعنی هیچ آدم با غیرتی، هیچ مسلمان با غیرتی نیامد از این دوتا دفاع بکنه، و اونها اون تعدادی که از مرز تجاوز کرده بودن آمدن تو و بالاخره جیبشون رو پر کردن و گذاشتن رفتن، خونم از دماغ کسی نیامد. اینجاست که میگه اگر یک مسلمانی بشنوه و دق بکنه از قصه، ملامتی که نیست بر او، بلکه سزاواره که بمیره هر مسلمانی اگر این خبر رو بشنوه. از این اوضاع و احوالی که پیش آمده، از این در واقع دنبالم داره که میگه که شما یک آماج تاخت و تاز شدید. شما اونا میگه در باطلشون با هم متحدند سر منافع، شما در حقتون متفرق هستید. خیلی مفصل اینو خطبه 27 شما ببینید قشنگ توضیح داده که وقتی که آدم تو شرایط اجتماع رو اینطور میبینه دنبال همین هم میگه که والله یمیت القلب و یجلب الهم، به خدا قسم دل آدم میمیره. یجلب الهم یعنی هم مقام قصه به انسان در واقع هجوم میاره. یعنی این شرایط رو حالا مقایسه شما بکنید با یکی دو تا زن که حالا خلخالی و دستمندی و چیزی داشتن، دزدیدن، کسی دفاع نکرده، با این که در واقع جوانان ما اینطور دارن قربانی میشن، اینطور جانشون مظلومانه گرفته میشه و فکر میکنیم که خب چیکاری میتونیم بکنیم. این میگه واقعا دل انسان میمیره، والله یمیت القلب، به خدا قسم میگه دل آدم میمیره. چطور ممکنه؟ چطور میشه که آدم انقدر بیغیرت بشه، بی تأثیر باشه از این وقایع و هیچ کاری هم نکنه؟ اتفاقا امروز یه ایمیلی بنده داشتم، یه خانومی، ظاهرا یه خانومی سوال کرده بود که من نمیدونم تکلیفم تو این شرایط چیه، خیلی ها رو میشناسم که از من خیلی تحصیل کرده تر هستن، عاقل تر هستن، تو خونه مونده، نیومدن به تظاهرات، نمیدونم چی کار باید بکنم، نمیدونم تکلیف من چیه. گفتم چی بنویسم برای رو نمیشناسم، یکی از همین هست که خب ایمیل برادم میزنه. به گفته امام علی استناد کردم، گفته البته اصلش از پیامبره، میفرماند که اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک، خودتو ترازوی روابط خودت با دیگران بکن. این میگن یه قانون طلایی، چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند، چیزی رو که میپسندی برای خودت بر اونام بپسند. این همین یه کار آدم تو زندگی انجام بده کاراش همش درست در میاد. بالاخره فطرت انسان، وجدان انسان، خدایی داوری درست میکنه وجدان انسان اگه آلوده نشده باشه. برای این خانم نخواستم بگم چی کار بکن نکن، برو تو تظاهرات نرو، گفتم شما فقط همینو برای خودتون ملاک قرار بدید. اگه این دختر خودتون بود از مردم چه انتظاری داشتید؟ از همسایه‌ها چه انتظار داشتید؟ از خویشاوندانتون چه انتظار داشتیم؟ چی کار میکردید؟ فریاد نمیزدید خودتون؟ همه فامیل و همه نزدیکان خودتون رو خبر نمیکردید؟ اگه کسی نیاد اعتراض بکنه باش قهر نمیکردین؟ قطع رابطه نمیکردین که بچه من رو مظلوم کشتن شما ساکت شدید؟ این خودش یه ملاکیه که وظیفه آدم چیه؟ وگرنه طبق گفته آقایون ادعای شیعه‌گری و نمیدونم پیروی از امام علی میکنن، از امام علی راجع به مثال بسیار بسیار کمتر که فقط جواهرات حالا 14 قرن پیشه، دو تا زن رو وقتی بردن که یکم یهودیه، میگه اگه بمیرید از غم و غصه سزاواره، ملامتی نیست بر شما که نازک دل بودید، احساساتی بودید. یعنی که میگه به خدا قسم میخوره والله یمیت القلب و یجلب الهن. بنابراین مسئله شوخی نیست این چیزا که اتفاق میفته. خب همه اینا به چه عنوان دارن این کارا رو میکنن؟ امر به معروف نهی از منکر، 14 هست که در این نظام ولایت مطلقه فقیه، فقاهت یعنی دین فقهی ما، داره این کارا انجام میشه. 14 هست که باش آشنا هستیم، قبلا همچین چیزی رو مردم باش آشنا نبودن مگر کسانی که اهل دین و مطالعات این چنین بودن، از این اصطلاحات در واقع خبر داشتن. خب این آقایون میگن که فقه ناظر به احکام شرعی است، میگن فقیه وظیفش ظواهر احکامه، ظاهر آیات، کاری به باطنش نداریم، باطنش با خداست. یعنی اینی که طرف نماز میخونه اصلا معناش هم نمیدونه به ما ارتباط نداره. ولی اگر دستشو اینجوری بگیره، پاشو اینجوری بذاره، اگه آمین بگه، اگه نمیدونم چی بگه، نمازش باطله. اگه لاک ناخون زده باشه باطله. همش ظاهریه. آقایون همه چی رو به ظاهر میگن که فقیه کاری به باطن نداره. ما ظاهر شریعت رو میخوایم. حالا هر چی بگیم که آقا تو مملکت داره چی میگذره، این همه ارتشاء و فساد و نمیدونم سن نمیدونم فحشا رو بگیرین که چقدر آمده پایین، چقدر سوء استفاده ها داره میشه، میگن اینا که اون چیزی که ظاهریه. هر چی میگیم مقایسه کنید اقتصاد مملکت و نمیدونم همه مسائل دیگری که هزاران جدول هست که وضعیت ما رو با کشورهای مجاورمون با دنیا مقایسه میکنه، آقایون فکر میکنن که اگر بگیم چه فرقی کرده بعد از انقلاب با قبل از انقلاب، میگن خب قبل از انقلاب مشروب فروشی ها تو همه کوچه خیابونا بودن دیگه، حالا شما ببینید مشروب فروشی جایی نیستش. حالا بگذاریم که در همون میدون تره بار فصل انگور وقتی میاد اصلا یه بخشش به صورت در واقع این چیزای بزرگ آب انگور همونجا میگیرن میخرن، کسی هم که باشون کاری نداره، همه میدونن که برای چی به جای انگور دو سه تا فرض کنید از این صندوقای بزرگ میگیرن، هست اونجا مغازه‌ای هم مثل کارشون آب انگور گیریه، همه میدونن برای چی میبرن، ولی میگن فقه ناظره به ظواهر شریعت. ده ها برابر شده مصرف مشروبات در مملکت خود ما، با اینکه شراب فروشی نیستش. اینا که اشکالی ندارن نظر آقایون، چون ظاهر شریعت نیست. میگن خب دیگه مشروب فروشی که نیست، ظاهر جامعه هم حجاب، چادر، روسری، مانتو، کسی جرأت نداره. یعنی اگه این دوتام نباشه، خب این سوال باید پاسخ بدن، شما چه هنری کردین؟ از دست شما چی بر اومده؟ جز به خاک سیاه کشوندن مملکت چه حاصلی داره؟ جز جنگیدن با گروه های دیگه، ادعاهای گستردن افکار خودتون چه حاصلی داشته؟ تمام این ارقامی رو که مقایسه میتونین بکنید بخونید، این جداول هست دیگه کشورهای مختلف رو ببینید وضعیت ما در چه حالتی هستش. فقط در واقع ادعاشون اینه که دستاورد ما، مگه نمیبینید؟ یعنی یه چیز که به چشم میاد، چون کار خودشون رو، نقش خودشون رو، وظیفه خودشون رو ظاهری میدونند، ظواهر شرعیت، بنابراین به جامعه هم کاری ندارن که جامعه در پوسته شهر چی داره میگذره. همین چند روز پیش بود این اختلاس 1800 میلیارد تومانی. خوب دقت کنید، اختلاس 1800 میلیارد تومان. اون خاوری رئیس بانک مرکزی که پولا رو دزدید و رفتش کانادا، اون 3000 میلیارد بود، الان 1800، یعنی 600 برابر اون اختلاس در شرکت مثل سرچشمه، این شرکت مثل ایران، یعنی بندازه هم بخوایم به میلیون حساب کنیم 600 میلیون دلار، 600 میلیون دلار اختلاسی است که وزیرشون کرده، دو تا برادر و یه خواهری که هر سه تاشون هم تبعی اسپانیا هستن، یه همکار اسپانیایی هم داشتن. این رو هم اخیراً هم وزارت اطلاعات و دستگاه قضاییه در حالی که پولا رو، پولای شرکت رو واریز کرده بوده، همین شرکت بزرگ، بزرگترین شرکت سهام توی ایرانه، واریز کرده به یه حساب مشاورش که در دبیه، اونو متوجه شده بودن. حالا این آقام دیگران البته هم گفتن و میدونن و اینا رو که اعلام نمی کنن. یه نفری که نمیتونه یه همچین در طول این مدت، قبلا هم رئیس سایپا بوده، اتومبیل ساز سایپا، یه نفر که تا 1 میلیون هم برداره همه متوجه میشن، ولی حالا هم ظاهرن گفته که خب این بخشیش رو به وزارت اطلاعات میدادم، انقدر به سپاه، انقدر به نمیدونم فلان مؤسسه در قم، اینا تقسیم دیگه. یعنی سر یه خانی نشستند و هر از گاهی که یه کسی یه در واقع خطایی میکنه که اون سهمیره که باید میداده یا یه ذره از اون چیزی که از پاشا اینور اونور میذاره، ببینیم ظاهراً گرفتار شدن. تا حالا چند تا از اینا دیدیم. آیا اینها به امر به معروف و نهی از منکر سزاوارترن؟ یا یه چهار تا تارموی یه دختری که با برادرش داره میره کنار خیابون، بیان بگیرنش ببرن دو ساعت تا آدم یا دو روز بعدش هم بگن مرد، سکته کرد، اصلا مشکل سر داشت، خودش مشکل قلبی داشت، کدوم واقعا؟ و امثال اینا که یکی دوتا نیست، هزاران مورد از این سوء استفاده ها، اختلاس ها هست. واقعا کدوم به مملکت بیشتر ضرر میزنه؟ از پیامبر میپرسن که امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ پیامبر اسلام فرمودن که سوار قایق شدید، کشتی شدید، اگه وقتی تو قایق هستید یک کسی که پلو شما نشسته با یه میخی سیخی چیزی بخواد سوراخ بکنه، کشتی رو چیکار میکنین؟ حالا کشتی اون موقع که مثل امروز نبوده دیگه، یه قایق چوبی دیگه، 1400 سال پیش، و معلومه فوری جلو دستشو میگیریم. میگه چرا؟ میگه برای این که اگه آب بیاد کشه هممون غرق میشه، همه غرق میشیم. میگه خب بله، امر به معروف هم همینه، امر به معروف هم همینه. یعنی یک کسی داره یک کاری میکنه که ضررش به همه میرسه. حالا 1800 میلیارد تومان، 1800 میلیارد تومان، نه میلیون تومان، ضررش بیشتر به مردم میرسه، به ملت میرسه، یا یه دختری که مانتوش هم نمیدونم تا دم پاشه و نمیدونم حالا روسریش ذره رفته کنار، کدوم واقعا؟ چهار تا تار مو بیشتر این حکومت رو میلرزونه یا اون سوء استفاده های کلونی که هر از گاهی یه گوشهش نمایان خواهد شد؟ ایناست که میگه آدم، دل آدم رو میمیرونه. ایناست که غم و غصه هجوم میاره به همه مردم، که به کجا رسیدیم؟ همه اینا به اسم امر به معروف و نهی از منکره. یعنی در واقع این که وظیفه ماست، فقیه باید این کارو بکنه، ما وظیفه داریم. دو سه جلسه قبل بود راجع به همین محرم بود ظاهرن صحبت کردم، عرض کردم مگه امام حسین نگفتن که انی خرجت لطلب الاصلاح، من برای اصلاحات خروج کردم، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، قصد من امر به معروف و نهی از منکره. جا به جای اون نهضت کربلا مرتب اینو گفتن که من برای شورش قیام نکردم، انی لم اخرج عشرن ولا بترن، من نه به شرارت، نه برای پول و ثروت، ولا مفسدن، نه برای فساد، پس برای چی قیام کردیم؟ ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر. هم در ابتدای خروج میگن به این قصد و هم در جا به جا. یک کلمه از امام حسین آیا شنیدید یا خوندین که گفته باشن من خروج کردم برای اینکه مردم حجابشون بد شده، بد حجاب شدن، مردم شراب میخورن، مردم کاهل و سلات شدن، مردم غیبت میکنن؟ یک کلمه، حتی یک کلمه شما اگر از فرمایشات امام حسین پیدا بکنید که کلمه امر به معروفه که من برای این کار قیام کردم و به حساب در واقع اینه که همین چیزای شرعیات، همین مسائلی که حکومت ما چسبیده بهش، از اول انقلاب تا حالا به چیزایی چسبیدن که اصلا ربطی نداره به عمل کرد، نه به قرآنش، نه به عمل کرده پیامبر و اهل بیت پیامبر. عرض کردم اون دو جلسه گذشته عهدنامه مالک اشتر که در واقع این منشور حکومتی اسلام یا شیعه تلقی میشه، این منشور است که امام علی نوشته بودن در زمان خلافتشون به مالک اشتر که او رو میخواستن بفرستن به مصر بره حکومت کنه، برای اینکه بدونه، آخه اینا که بلد نبودن. این منشور مفصل یه 20 صفحه هستش، اینو دادن به مالک اشتر. مالک اشتر حالا میخواد بره مصر حکومت کنه برای مردمی که حالا فتح شده مصر، مسلمان هم نیستن، قبطیایی که اونجا بودن دیگه. اگر جمهوری اسلامی بود به مالک اشتر چی میگفت؟ وظیفه تو اونه بری اونجا مردم مسلمان کنی، بری نماز خون بکنی، بری نمیدونم روزه بگیر بکنی، بری با زورم شده مردم مجبور کنی زنانشون حجاب سرشون بکنه. شما در این عهدنامه که منشور حکومتی شیعه است و همه این آقایون دارن ادعا میکنن که ما پیرو به در واقع ولایت علی هستیم و اون چاپلوسشون ادعا کرد که مقام معظم رهبری وقتی متولد شدن گفتن یا علی، خب یک کلمه، حتی یک کلمه در این عهدنامه مالک اشتر هستش که تو برو اونجا مردم رو نمازخون کن، مردم رو با حجاب بکن. اصلا یک کلمه راجع به دین نیست اون تو، یک کلمه راجع به دین نیست. دین به معنای مصطلح فقهیشو دارم عرض میکنم. 4 وظیفه اصلیه: 1 جمع‌آوری مالیات، بودجه داشته باشه مصر مملکت. 2 جهاد عدوها، یعنی ارتش دفاع بکنه از اون سرزمینشون و مردم. 3 استصلاح اهلها، دادگستری، صلح و آشتی بین مردم. این که مردم عادی که نمیتونن، دولت میتونه بکنه. 4 امارت بلادها، شهرسازی، جاده سازی. 4 کاری که کار مردم نیست، کار دولته. مالیات هم دولت میتونه بگیره، جنگ و دولت میتونه بکنه. دستگاه دادگستری باید مستقل از مردم باشه، یه امر بیرون، یه قدرتی باشه که بتونه قانون اجرا کنه. شهرسازی و امران و آبادی اینام که کار مردم عادی نیست. بقیه کارا همش مال مردمه، ربطی به دولت نداره. خب میخوام بگم که از نظر شیعه هم این بزرگترین مدرک حکومتی برشیه که یک کلمش این وظیفه رو به عهده دولت قرار نداده که اصلا فضولی بکنه به کار دین. این یک فقیهانه که این ادعا رو کرده، آقای خمینیه که این ادعا رو کرده ولایت مطلقه فقیه، اونم ولایت مطلقه که حتی میتونه حج و نمیدونم نماز و غیره رو اگه مصلحت دید موقتا تعطیل بکنه. اون آذری قومی گفت حتی توحید رو هم میشه تعطیل بکنه. ما چنین چیزی نداشتیم، ولایت فقیه نداشتیم. آقایون از زاویه فقاهت میبینن که امر به معروف و نهی از منکر رو فقاهتی کردن. کجای همچین کاری میکردن بزرگان ما؟ حالا من نهج البلاغه هم که در آوردم از سخنان خود حضرت علی، ببینید دید اون بزرگوار نسبت به امر به معروف و نهی از منکر چی بوده. اصلا دولت حق نداره وارد دین بشه. در دین اصل لا اکراه وجود داره، لا اکراه فی دین. دین یه امر قلبیه، یک امر باور درونی انسانه، ولی نهاد دین و نهاد دولت اگه بخواد یک کاسه بشه، دولت امر به معروف بخواد بکنه، خب کیا رو میفرسه؟ نیروی انتظامی که مسلحه، ون دارن، زندان دارن. اینا میخوان که عهده‌دار دین بشن، عهده‌دار پیاده کردن دین بشن. میگه ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ اون ذاتی که خودش حیاتی نداره چطور میتونه حیات بخش بشه؟ اینا که خودشون نیازمندن که دست چپ و راستشون رو بهشون نشون بدن. اون کسی که صبح تا شب با دزد و با قاتل و با چاقوکش و با اراذل و اوباش سر و کار داره، قدرتش، اسلحه‌ای که دستش دادن، این چه آموزشی دیده، چه سوادی داره که بخواد مردم تحصیل کرده و آگاه او بخواد ارشاد بکنه؟ اسمش گذاشتن گشت ارشاد. از اول انقلاب اسمش امر به معروف و نهی از منکر بود، حالا گذاشتن گشت ارشاد. شما چی کاره این که بخواین ارشاد بکنید؟ اون گروهبان، اون نمیدونم افسری که اونجا نشسته چه تخصصی داره؟ اینا عادت کردن یه عمری برای این که با اراذل و اوباش و چاقوکش ها اینا برخورد بکنند. تیپشون پلیس اصولا اینطوری عادت میکنه، عادت میکنه که خب برخورد بکنه. خب شاید هم وظیفه باشه، شاید هم لازم باشه که بالاخره پاسدار قانونن، پاسدار قانون که خب شوخی نداره. باید جدی عمل بکنه. اصلا عادت میکنن، عادت میکنن به این کار. خب آیا این میتونه با زبان امر به معروف و نهی از منکر این صحبت بکنه؟ آخه اینا چه صلاحیتی دارن که بخوان طبقات تحصیل کرده مردم و ملتی رو که آگاهی دارن اینا بخوان ارشاد کنن؟ یه ساعت دو ساعت ببرن توی یه سالونی و براشون مثلا چی میخوان بگن، چی میدونن که بخوان بگن؟ بذارید من از یکی از اتفاقا صحبتهای امام علی هست، اینم توی نهج البلاغه است، میگه که و مالی لا اعجبو، چرا من تعجب نکنم من خطای هذه الفرق على اختلاف حجج حافی دینها، از این اختلافی که این فرقه های دینی در این حجت ها دارن، نه بر از سنت پیامبر اینا تأسی میکنن. لا یقتصون اثر نبی ولا یقتدون به عمل وسیع، نه اقتدا میکنن به عمل یک وسیع. لا یعفون عن عیب، اینا از هیچ عیبی نمیتونن عفو بکنن بگذرن. یعملون فی الشبهات، در شبهات عمل میکنند. یسیرون فی الشهوات، خودشون دنبال این برخورداری ها و تمایلات نفسانی خودشون بودن. المعروف فیهم مما عرفو، امر معروف نهی از منکر میکنن، امر معروف از کجا فهمیدن؟ هر چیزی که خودشون فهمیدن. خوب دقت کنین، امر معروف نهی از منکر از کتاب خدا باید فهمید، از سنت پیامبرش، از اونچه که بزرگان دین گفتن. میگه المعروف فیهم ما عرفو، هر چی که خودشون به نظرشون میاد معروف نزد اونا همینه. امر معروف نهی از منکر اینی که اجازه ندیم مغازه ها اون چیزایی که میخوان بفروشن، نمیدونم اینا ممنوعه، اینا آزاده، نمیدونم مردم چجوری لباس بپوشن. ول منکرو اندهم منکرو، چی منکره؟ هر چی که خودشون منکر میدونن، یعنی خودشون ملاکن. مفزعهم فی المعضلات الی انفسهم، در این مشکلات، در این گرفتاری ها به کجا پناه میبرن؟ خودشون، هرچی که خودشون تشخیص بدن. و تعویلهم فی المهمات علی آرائهم، نظریات خودشونه در این گره های اجتماعی، در این معضلات، همش برمیگردن به خودشون. که ان کل امرئ منهم امام و نفسه، انگار خودشون دیگه به جایی که قرآن امامشون باشه، امام خودشونن هر کدوم، و در واقع به این ریسمان اندیشه خودشون چنگ زدن. بارها در همون کتاب نقد میکنه کسانی رو که شایسته امر به معروف و نهی از منکر نیستن. اونهایی که رئیس و رؤساشون هستن، در عمرشون اینا با قرآن آشنایی پیدا نکردن. کجا تو حوزه ها جز دروسشون قرآن بوده که حالا بخوان اینا زیر دستایی رو بذارن که اینا برای مردم امر به معروف و نهی از منکر بکنن؟ خب اینا در واقع مشکلات بزرگ جامعه ماست که یه عده‌ای به اصطلاح جاهل بخوان مردم رو به علم و به معرفت آشنا بکنن. حالا براتون میخونم، هم از قرآن و هم از اونچه که بزرگان دین گفتن، که کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه چه مراحلی از عرفان و شناخت باید پیدا کرده باشه. اما اول به طور کلی خوبه که خدمتتون توضیح بدم اصلا امر معروف و نهی از منکر چی هستن، به جای که بگیم حالا باید بکنن یا نه. اصلا امر به معروف و نهی از منکر در چه زمینه ایه؟ اصلا یعنی چی؟ در قرآن 70 بار کلمه، یعنی مشتقات کلمه عرفه اومده. عرفان، معرفت، تعریف، اعتراف یا معارفه، آدم با کسی معارفه میکنن، معروف یا عرفات، اینا همه مشتقات کلمه عرفه است. عرفه یعنی درک و شناخت پیدا کردن. میگن فلانی عارفه، به این مسئله عارفه، یعنی شناخت داره دیگه، معرفت داره، معروفه نزد مردم. پس ریشه کلمه معروف، امر به معروف، یک نوع شناخته، یک نوع آگاهی پیدا کردنه. این 70 بار این کلمه، یعنی مشتقات ریشه عرفه تو قرآن اومده، ولی از این 70 بار 40 بالش 40 بار درباره امر به معروفه. خوب دقت کنید، 70 تا کل این مشتقات این کلمه عرفه، 40 بارش راجع به معروفه. از این 40 بار هم 10 بارش امر به معروفه. ببینید اعدادم خیلی حساب شده است. هم 70 از نظر عددی در قرآن خیلی کلمه به اصطلاح اعداد خیلی معنای خاصی تو قرآن داره. مشتقات معروف 70 بار اومده، کلمه معروف 40 تا، امر به معروف 10 تا. هم 40 هم 70 و هم 10 پرمعناست. 70 میگه که مثلا موسی 70 نفر از قومش رو انتخاب کرد، 70 تا برگزیده. یا به پیامبر میگه اگر 70 بارم استغفار بکنی برای اینا که آمادگیشو ندارن، شرایطشو ندارن، فایده هم نداره. این 70 خیلی پرمعناست. یا 40 هم 40 گذشت دیگه، 40 سالگی سال رشد کمال انسان. موسی میگه با خدا 40 لیلتن، 40 شب با خدا در کوه طور میقات داشت. 40 هم نمیدونه. عدد 10 یه عدد تمامه در قرآن. پس خود این اعدادی که راجع به امر به معروف یا کلمه معرفت آمده و امر خودش، اینا خیلی نکته است حتی از نظر تعداد. خب اصلا خود امر به معروف، معروف یعنی چی تو قرآن؟ به چه چیزایی میگه معروف؟ مواردی که تو معروف آمده خدمتون من عرض کنم، چیزایی که عرف در واقع تشخیص میده. مثلا میگه که اگه با یکی اختلاف دارین، طلاق میخوام بگیرین با همسرتون، وقتی که به اون مدت مثلا 3 ماه و 10 روز رسید، یعنی اون مدتی که میگن در حالت به صلاح، چون طلاق این نیست که بگین طلاق گرفتین فردا عمل بشه، باید 3 ماه و خورده‌ای 10 روز در واقع بگذره. میگه که فمسکوهن به معروفن، بابا حالا همسرتو مطابق معروف نگه داره. معروف یعنی عرف جامعه. جامعه قضاوتش چیه که یه کسی روابط خوبی به همسر خودش داره؟ او تصریحن به احسانن، یا آزاد بذار اونم با احسان. یعنی بالاخره یا با خوبی و خوشی بسازین با هم دیگه، یا با خوبی و خوشی از هم جدا بشید. اینو میگه بالمعروف. این تو شرع نیستش. جامعه قضاوتش چیه که اینا با هم خوب طلاق گرفتن یا دو تا خانواده به تیپ هم زدن؟ داوری جامعه چیه؟ یا میگه که حقوق زن و مرد، بلهن مثل الذی علیهن بالمعروف، مطابق عرف جامعه. چجوری جامعه داوریش اینی که حقوق دو طرف چگونه هستش؟ یا میگه که اگه حالا قراره که جدا بشین از هم تا اون مدت مثلا 3 ماه و خورده بگذره، میگه که ولا تعذلوهن ان ینکهن ازواجن منهن ازا ترازو بینهم بالمعروف. حالا اگه این دو مدت گذشت، اگرم طلاق گرفتن، شما تحت فشار ندین اون زنو که مطابق عرف برگرده به شوهر خودش. به شما چه مربوطه؟ اینجا میگه مطابق عرف جامعه. میگه زن و شوهر عاشروهن بالمعروف، با هم دیگه مطابق عرف جامعه معاشرت بکنن. عرف بالمعروف. یا میگه اگرم زنم طلاق گرفت جدا شد، دیگه به شما ارتباطی نداره. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. به شما دیگه ارتباط نداره که اون زن مطابق عرف هر کاری دلش میخواد بکنه. نمیتونه بگه زن سابق من بوده، حق نداره. به تو چه معروفه؟ عرف جامعه داوریش اینه که کار اون خوبه. یا میگه که اون کسی که میگه اگه خواستگاری هم میرین، اگر نپسندیدید، حالا اگه هیچ مهریه تعیین نکرده بودید، متعوهن علی الموسع قدره. اون کسی که داره امکانات داره در حد خودش بده یه چیزی. رفتین نپسندیدین، یک ضربه روحی زدین. میگه مطابق عرف جامعه باید بپردازی یه چیزی. یا نه رفتین مهریه رو هم تعیین کردین، ولی به هم خورده اختلاف، به هم خورده این توافق، میگه نصف مهریه رو باید بدین. یا با هم نرفتیم، ما باز هم زندگی نکردیم، میگه همینی که تعیین کردین نصفش رو باید بدین. این آیه قرآنه. آیه 236 سوره بقره. حالا خیلی زیاده، حتی در مورد ازدواج با کنیزا که فکر میکنن یه عده‌ای همین جوری هست و هر کاری خواستن بکنن، میگه نه حتما باید مهریه شون رو بدین به اذن اهله، نه با اجازه خود اهل اونها باشه، قصد تشکیل خانواده داشته باشید، مطلقا نمیتونین دوست دختر بگیرید از اونا یا همینجوری با هم رابطه مثلا موقت داشته باشین. میگه آتوهم اجورهم بالمعروف، مهریه شون رو مطابق عرف بدین، مهریه همین کنیزانو. عرف جامعه داوریش چجوریه؟ بیشترین مواردی که در قرآن از معروف صحبت کرده راجع به روابط خانوادگی زن و شوهر و ایناست. حتی راجع به وصیت میگه وصیت میتونین بخواین بکنین برای پدر و مادر و نزدیکانتون بالمعروف. عرف جامعه چی میگه؟ چی خوبه نزد این جامعه؟ ببین جوامع خیلی فرق میکنه فرهنگشون. یا میگه میخوان بچه رو از شیر بگیرید، میخوان یک کسی رو بیارین شیر بده به بچه، مطابق مزدش و مطابق معروف بدین. بله، اذا سلمتم بالمعروف ما آتیتم. یا میگه که لباس و پوشاک فرزندان به عهده شماست، به پدر میگه بالمعروف مطابق عرف جامعه. با یتیما میگه که خب اگه شما یتیمی رو سرپرستی میکنید خب حق ندارین دست به مال اون بزنین، ولی اگه فقیری نمیتونی خب مطابق عرف از مال اون مصرف کن. خب باید بزرگ بشه بچه تو اموالو بهش بده، خب میگه من کاری ندارم، فقیرم بیچارم، اگه بخوام دنبال کار اون برم خودم بیکار میمونم، همسر و فرزند خودم. میگه مطابق عرف، عرف جامعه قضاوتش چیه؟ میگه با پدر و مادرتون صاحب و ماف دنیا معروفن، مطابق عرف جامعه با پدر و مادر خودتون رفتار خوبی بکنید. تمام مواردی که تو قرآن راجع به معروف آمده راجع به اینجور چیزاست، راجع به طلاق، راجع به مهریه است، راجع به خواستگاریه، راجع به مهریه کنیزان، ارتباط با والدین، وصیت. حتی میگه اگر تو مرتکب قتلی شدی و صاحب خون بخشید تو رو، تو هم مطابق عرف جامعه برو یه دیه‌ای بده دیگه. عرف جامعه داوریش چیه؟ ببینید قرآن به جای که بگه مطابق شرع، یک کلمه هم نگفته امر بالمشروع. خوب دقت کنید، اینا در واقع نکات بسیار بسیار مهمه که این آقایون توجه ندارن. در قرآن یک کلمه نگفته امر بالمشروع، گفته امر بالمعروف. نمیخوام بگم عرف جامعه ضد شریعته یا شریعت به عرف نیست. اگه میگفت امر به شریعت، دست این آقایون باز بود که هر کاری دلشون بخوان بکنن. در تمامی این مواردی که در قرآن امر به معروف آمده، حتی یک بارم امر به مشروع نیامده، نهی از گناه نیامده، نهی از غیر مشروع نیامده. آیا اینا کافی نیست که بفهمن چه اشتباه بزرگی دارن میکنن؟ عرف جامعه یعنی اون چیزی که جامعه شناخت پیدا کرده از حق، حالا به تعبیر امروز اون چیزی که مردم رأی بهش دادن، وارد قانونشون شده، نمایندگان واقعی مردم ها، نه یه عده اقلیتی بیان و هر کاری دلشون بخواد به تصویب برسونن. یک بار نگفته امر بالقرآن بکنید، یک بار نگفته امر به سنت پیامبر بکنید، یک بار نگفته امر به سیره اهل بیت بکنید. میگه امر بالمعروف، چون همه اونا به مردم امری میشه که معلوم نیست قبول داشته باشن. در دینم که اکراهی وجود نداره، لا اکراه فی الدین، ولی چیزی رو که خودشون پذیرفتند در عرف جامعه، در فطرتشون، در فرهنگ اون جامعه، معروف یعنی چیزی که شناختن که بده. حالا ممکنه بگین که هم جنس بازی هم خب توی یه جامعه جزء عرف رفته، جزء عرف نرفته، هیچ جای دنیا جزء عرف نرفته، یه تعداد قلیلی هستن. عرف جامعه یعنی اکثریت جامعه اینو خوب بدونن، حالا قانونی کردن تو امریکا فرض کنی یه جای دیگه. دزدی، جامعه هست که دزدی رو خوب بدونه، جامعه‌ای هست که جنایت رو خوب بدونه، یعنی چیزایی که بشر با اون فطرت خدادادی خودش انطباق داره همه خوب میدونن، امانت رو همه خوب میدونن، خیانت رو بد میدونن، دزدی رو بد میدونن، خوش اخلاقی رو همه خوب میدونن، فریاد زدن، داد زدن، نمیدونم خیلی چیزا هست که همه جوامع یکی میدونن. حالا نگین که حالا مثلا هم جنس بازی هم اقلیت شاید 2-3% هم بیشتر تو بعضی از جوامع نباشه، این جزء عرف جامعه نیست، این یه اقلیتی است که حالا کشورهایی که به صورت سکولار اداره میشن از نظر قانونی هم مجازاتی نذاشتن، چون اونا کاری به شرع ندارن، ولی جزء عرف جامعه نیست، هرگز جزء عرف جامعه در هیچ یک از کشورهای اروپایی هم نیومده، یه اقلیتیه. پس ملاک عرف جامعه است، یعنی اون چیزی که جامعه خوب میدونن، فطرتشون رو خوب میدونن اکثریت مردم. مرحوم طالقانی هم در کتاب تفسیر پرتوی از قرآن ایشون هم میفرمودن که عرف اون حقیقتی است از در واقع دین یا شریعت که در فهم مردم وارد شده، مردم فهمیدن آخه امر به معروف یعنی مورد عرفانشون قرار گرفته، شناخت پیدا کردن، پسندیدن. در کلمه معروف ضد منکره، منکر یعنی آدم انکار داره، بدش میاد، تنفر پیدا میکنه، ولی معروف زیبا میدونه، اینو درست میدونه. یعنی به چیزی از شرع میشه استناد کرد، امر کرد که جزء عرف شده باشه، معروف شده باشه نزد مردم، مردمی که این چیزها رو قبول ندارن. الان تو جامعه ما، مردم جامعه ما این طور در شهرهای مختلف ریختند، اینا مبارزه با بی‌حجابی یا بدحجابی رو معروف میدونن؟ واقعا عرف جامعه ما، بله، این آقایون تبلیغاتی کردن یا ملایان یا کسانی که دنبال این آقایون هستن، اونا رو تقلید و رو تبعیت از این آقایون میدونن، ولی قرآن اینو نمیگه. قرآن یک بار هم اینو نگفته، حتی یک بار هم نگفته. امام علی، امام اول شیعیان هم یک بار هم اینو نگفته، نه امام حسین اینو گفته یک کلمه راجع به امر به معروف که به در واقع این مسائل ناظر هست، و هیچ کدوم از این بزرگان هم نگفتن. همطور که عرض کردم، آیا این کاری که گشت ارشاد میکنه یا امر به نهی از منکر، اینا مطلوب اکثریت جامعه ماست؟ پیش اونها جزء معروف و چیزی که پسندیده است جلوه پیدا میکنه، یا لعنت میکنن، لعنت میفرستن بر کسانی که دارن این کار میکنن؟ این در واقع تنها سخن منم نیست، بذارین براتون بخونم از خود حضرت علی که ایشون در واقع لعنت میکنن. میگه از خدا در واقع میگه که بله، بله، خطبه 192 میگه خداوند سبحان مردمان نسل گذشته، قرن گذشته رو جز به خاطر اینکه ترک میکردن امر به معروف و نهی از منکر رو از رحمت خودش دور نکرده، که نمیکردن. و لعن الله السفهاء لرکوب المعاصی والحلماء لترک التناهی. خداوند لعنت کرده این سفیهان رو که این معاصی رو انجام میدن، و علما رو که ترک نکردن، در واقع اون کسانی که این کار رو دارن میکنن. در فرهنگ امام علی که اولین امام شیعیان و همه آقایون خودشون رو دنبال اون میدونن، ایشون میگه اگه امر به معروف و نهی از منکر نکنین چی میشه؟ خوب دقت بکنین، این جزء وصایای امام علیه در نامه 47 نهج البلاغه است. یعنی موقعی که ضربت خوردن امام علی و وصایایی که کردن، الله الله فی القرآن، لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، خدا رو در نظر داشته باشید در قرآن، مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرن، خدا رو در نظر داشته باشید درباره یتیمان، مبادا اینا گرسنه بمونن. هی دونه دونه 5 6 و 6 7 تا است که میگن به خدا، خدا رو در نظر داشتن. یکیشونه که الله الله فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی انقدر این مسئله مهمه که امام علی جز به این 4 5 تا سفارش مهمشون وقتی از دنیا دارن میرن به ملت کردن. خب اگه نکنن چی میشه؟ انتظار دارین چی بشه؟ اگه بپرسین از این آقایون الان میگن چی میشه؟ میگن دیگه مردم دیگه لخ میان بیرون، دیگه نمیدونم هر جوری بخوان لباس میپوشن، میرن شراب میخورن فلان، حالا هرچی بگیم بابا تو خونه و مجالس و محافل خودشون بدتر از اینا که میگیرن میکنن. بگی نه، تو جامعه نباید بکنن. چرا؟ چون ظواهر برای آقایون مهمه. ولی حضرت علی میگن اگه نکنین امر به معروف نهی از منکر چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم یا اشرارکم در بعضی از خود نسخه ها. کیا براتون ولایت میکنن؟ اشرارتون. اشرار جمع شره، آدمایی که شر میرسونن. آدمای شر اشرار بر شما ولایت میکنه. این حرف من نیست، حرف امام اول شیعیانه. فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون، بعد میری دعا میکنید که خدایا شر اینا رو از سر ما کم کن. فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه نکردید، خودتون داد نزدید سر اینا، خودتون اعتراض نکردید، پررو شدند، مسلط شدند بر شما، هر غلطی دلشون بخواد میکنن. این در واقع سخنی است که نتیجه در واقع امر به معروف در واقع داره میگه. در جای دیگه هم میگن، این در حکمت 374 میفرماد ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، لا یقربان من اجلن اجلن ولا ینقصان من رزق. نترسید، نه اجلتون رو نزدیک میکنه نه رزقتون رو کم میکنه. یعنی اگه یه جامعه امر به معروف و نهی از منکر بکنه نترسه، همه رو که نمیتونن بکشن، همه رو که نمیتونن از کار و زندگی بیکار بکنن، نترسید. پر چیه این امر به معروف که در واقع میگه نترسید؟ در قرآن نصایح لقمان به پسرش هست، سوره لقمان سوره 31 آیه 7 بخونین. میگه یا بنیه پسرکم، پسر جان، و امر بالمعروف، امر به معروف کن، و نهی عن المنکر، از منکر نهی بکن، بعد چی؟ وصبر علا ما اصابک، مصیبتی که بهت میرسه حالا تحمل بکن. خوب دقت بکنین. پس امر به معروف و نهی از منکر به کیاست که خطر داره که حضرت علی میگه نترسین، نترسین از جونتون، نترسین از مالتون. این آقایون که خودشون مسلحن، از چی بترسن؟ با ون دارن میرن، مسلحن، اونا که ترس ندارن. میگه نترسین، امر به معروف بکنین. امر به معروف قرآنی، امر به معروف امام علی، امر به معروف امام حسین علیه حکومت هاست. امام حسین علیه یزیدی که امر به معروف میکنه، نه سر مسائل احکام شرعی مردم. یک کلمه من گفتم اگه تونستین پیدا کنی که امام حسین امر به معروف از بخاطر احکام دین کردن، یا همش علیه اون حکومتی است که به صورت دیکتاتوری داره عمل میکنه. این رو در واقع قرآن اون چی که میگه، این وظیفه مردم، حق مردم علیه قدرتمندان. کاملا از زمان بنی امیه که 50 سال بعد از پیامبر دشمنانش به قدرت رسیدن، با اتفاقی که در کربلا افتاد و در واقع روی کار آمدن بنی امیه، معاویه که پسر ابو سفیان دشمن درجه یک پیامبر بود و بعد از اونم یزید، اینا در واقع مردم رو خلع شعار کردن، خلع قدرت مردم، این حق مردمه که اعتراض بکنن. اونا کردن مال خودشون، مال خود کردن، مصادره کردن. اینا تا 80 خورده سال بعدش هم که بنی عباس افتاد، یعنی آخوندهای درباری دست به دست هم دادن زر و زور و تزویر، هم زر صرف اونا که بهره میبرند از این امکانات مادی جامعه، و زور قدرت های ارتشی و سپاهی، و تزویر فریب دینی دست به دست هم دادن، اون نیرویی که اون حقی رو که مردم خدا بهشون داده که اعتراض بکنید گرفتن برای خودشون که مردم رو ساکت بکنه. عربستان هم که تو ایام حج حتما اگه مشرف شدین دیدین که همه مجبورن مغازه ها ببندن موقعی که اذان گفته میشه، بدون برن تو نماز جماعت میزنن با اون چوباشون، کسی هم حق نداره، یعنی به زور بگن آقا دین شریعت ما حکومت حقیم. ظواهر رو نیاز دارن حفظ بکنن، چه این خلفایی که اینا که تو عربستانن، چه بنی امیه، چه بنی عباس، چه همه کشورهایی که میخوان کشور اسلامی که حکومت خودش رو بخواد مدافع دین نشون بده و به نام دین داره حکومت میکنه، چه از نوع اهل تسننش گرفته عربستان سعودی و امثال اون، یا در واقع مملکت خود ما و طالبان افغانستان. اینان که با زور متوسل میشن، خودشون بیش از همه نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارن، ولی با اون جهالتشون میخوان مدعی این کار بشن. بذارید بعضی از نکات دیگه هم. بله، میگه امر به معروف و نهی از منکر دو تا اخلاق خداییه، این خود به 156 ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من خلق الله. اینجا میگه که این کار بکنی نترسید که عجلتون نزدیک بشه و رزقتون، اینم باز اینجا هم تاکید در واقع کرده. خب حالا چه تفاوت این دوتا با هم میکنه؟ بذارید حالا این بحث که خب مفصل، من آیاتش هم که نرسیدم، حالا قرآنیش را دیگه جلسه دیگه هم لازم باشه تو این زمینه با صحبت بکنیم که بفهمین میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، میان امر به معروف قرآنی و سنت پیامبر و سیره اهل بیتش زمین تا آسمان با امر به معروف و نهی از منکر طالبان در افغانستان و طالبان ایرانی با هم زمین تا آسمان فرق داره. امر به معروف و نهی از منکر رو آگاهان جامعه میکنند. آگاهان میگه علما، اونا که اهل علم و علمند. حالا اینا هم مفصل آیاتشو بعدم براتون میخونم. امر به معروف این دینهای دولتی رو کیا میکنن؟ نیروهای نظامیشون که اونا تعلیماتی ندیدن، آگاهی ندارن. امر به معروف قرآنی دردسر داره، اخراج داره، زندان داره، اعدام داره، کشتن داره. امر به معروف دولتی حقوق داره، مزایا داره، پست و مقام داره. اینا که از امر به معروف و نهی از منکر هستند، رو آگاهی و وظیفه دینیشون دارن اینا رو انجام میدن یا کارمندن، شغلشون اینه. کدوم یکی از اینشون قربتن الله آمدن عضو ارشاد گشت ارشاد شدن؟ حتی یکیشون رو میشناسین که عضویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کرده باشه جز بخاطر درآمد؟ امر به معروف قرآنی قشر آگاه جامعه اند، اندیشمندان جامعه هستند. امر به معروف دولتی غیره، این بر محرومیت داره، اون طرف حقوق داره، مزایا داره. این دوتا اصلا یکی نیستن. این یکی مطابق به صلاح آگاهی ها عمل میکنه برای ملت، اون یکی برای دولت داره عمل میکنه، برای کسانی که به هر حال مأمور حفاظت قدرت اونا هستش. امر به معروف مطابق عرف جامعه، اون چیزی که از حقیقت شناختند، طبیعتاً ملتن که دنبال حقوقشون هستند، ولی اون طرف دنبال حقوق در واقع حاکمانه. از دوران بنی امیه گرفته این امر معروف و نهی از منکر اون موقع مدافع حکومت بنی امیه بود و بعدم در حدود چقدر 500-600 سال دوران بنی عباس تا زمانی که خلاصه مغولا اومدن از اون به بعدم حالا هست. حالا امر معروف و نهی از منکر جامعه ما یا کاری که طالبان انجام میده، اینا از مردم خط میگیرند یا از حاکمانی که بهشون پول میدن و امکانات براشون فراهم کردن؟ کیا دارن این کارو میکنن؟ کاملا ببینین چقدر وارونه هستش. اونچه که در قرآن از امر به معروف نهی از منکر میگه، میگه از هر جامعه ای، اولا قرآن میگه که این وقتم نگذره، میگه این بالاترین در واقع فضیلتی است که امت اسلام میتونن داشته باشن. میگه که کنتم خیر امتن خیر امتن اخرجت للناس. این امر به معروف برای اولین بار در امت اسلام، یعنی قبلش به صورت نهی از منکر در تورات و اینام هست، ولی میگه که شما دیگه باید از وظیفه شخصی خودتون بیاین بیرون. شما یه امتی حالا تشکیل دادین، یه جامعه‌ای، باید حساس باشید نسبت به سرنوشت جامعه. از چیزای شخصی خودتون بیاین بیرون. این دلیل فضیلته که آدم به خاطر جامعهش مایه بذاره، ریس بکنه. خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگه این دو کارو بکنید، این دلیل این که از خودتون آمدین بیرون، این فضیلتی است که این امت باید داشته باشه. و میگه حتما یک گروهی از بین شما باید این کارو انجام بدن. ولتکن منکم امتون، از بین جامعه اسلامی امت، امت به تعبیر امروز میشه گفت حزب، گروه، نمیدونم یک نان پرافیت ارگانیزیشن، چی یعنی غیر انتفاعی، مؤسسات غیر انتفاعی، یعنی این گروهی باید باشن در یه جامعه اسلامی که چیکار کنن؟ مردم رو به خوبی ها دعوت کنن، یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به خوبی ها دعوت کنن در برابر اون چیزی که خلاف قانون، خلاف عرف جامعه است، پسند مردمه، اونا رو دعوت بکنن، خلاف اون در واقع جلوگیری بکنن. حالا این زیاده در واقع آیاتی که تو این زمینه است، هست که 10 مورده که وقت من دیگه داره تمام میشه، بخوام بازش بکنم شاید بمونین ازش. به هر حال از فضیلت های بسیار بسیار مهمی است که این امر به معروف و نهی از منکر. من فقط این یک مقایسه را بکنم که میگه حضرت علی میگن که تمام کارهای خوب و جهاد فی سبیل الله به اضافه جهاد سبیل فی سبیل الله در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل آب دهان در برابر اقیانوسه. برای اینکه اگه آزادی نباشه توی یه جامعه، ملت نتونن اعتراض بکنن، همه چی دیگه سوری میشه، همه چی دیگه پوچ میشه. حالا یه وقت تمام شد، من تو همینجا اینو قطع میکنم. اگر به هر حال ایجاب کرد، یک بار دیگه در این مورد مطالب دیگه شو خدمتون توضیح خواهم داد. ممنون و متشکر از توجهتون.